بعد دهمین ماهتاب بروج عصمت حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام رو خدمت همه شما هموطنان گرامی و ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنم. دوستان عزیز شنونده، با برنامه گفتگوی اجتماعی این بخش رو به پایان میبریم. دیگر همکارانم بعد از این برنامه با بخش دوم برنامه ها همراه شما عزیزان خواهند بود تا ساعت 22 ده شب. دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زنده گفتگوی اجتماعی همراهی بفرمایید.
گفتگوی اجتماعی. به نام یگانه هستی بخش، خدای بزرگ و مهربان، سلام عرض میکنم حضور یکایی که شما شنونده های عزیز و مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو به گفتگوی اجتماعی خیلی خیلی خوش آمدید و افتخار داریم در روز بسیار بسیار خوب و گرانبهایی خدمت شما هستیم. ولادت با سعادت امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سناست و این روز رو به شما عاشقان و شیفتگان اون حضرت و همه ائمه معصومین تبریک و تهنیت عرض میکنیم. مبارک باشه. سپاسگزاریم از اینکه گفتگوی اجتماعی رو انتخاب کردید و همونطور که خدمتتون عرض کردم در این روز بسیار خوب و خجسته در خدمت شما هستیم و آرزو می‌کنیم که قسمت و نصیب همه ما زیارت و پابوسی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام بشه به برکت این ساعات و این روز بسیار خجسته و خوب. گفتگوی اجتماعی پیش روی شماست. و اما طبق رسالت برنامه گفتگوی اجتماعی که در هر برنامه موضوعی رو انتخاب میکنه و در واقع محور برنامه قرار میده و اون موضوع رو مورد بحث و بررسی در واقع قرار میده، امروز هم ما قراره که در خصوص زنان و بزهکاری صحبت بکنیم. از هر چی که بگذریم، واقعا چرا و دلیل چیست که جرایم و بزهکاری ها زنانه شدن؟ برنامه ما رو دنبال بکنید. موضوعی است که بسیار بسیار مهمه، این روزها مبتلا به جامعه ما هست و میدونم دغدغه خیلی از شهروندان و هموطنانمون هست، چرا که اصلاً به هیچ عنوان شایسته ایران اسلامی نیست که ما بزهکاری داشته باشیم، اون هم در زنان. بنده رضا ابراهیمی هستم، گوینده کارشناس گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو. با افتخار تمام قد و کامل حد در خدمت شما هستم و افتخار دارم که برنامه امروز رو با شما هم کلام و هم صحبت بشم. و اما کارشناسانی که امروز در برنامه حضور پیدا کردند، موسیقی بله، همونطور که خدمتون عرض کردم، قرار هست در این برنامه در خصوص زنان و بزهکاری و دلایل زنانه شدن جرایم و راهکارها و اقدامات و پیشگیری‌هایی که در این خصوص میتونه صورت بگیره با هم صحبت بکنیم و به فراخور موضوعی هم که داریم کارشناسان و میهمانان گرانقدری رو در برنامه در خدمتشون هستیم. در خدمت جناب سرهنگ علی اکبر یحیایی، فرمانده و رئیس مرکز مشاوره نیروی انتظامی شرق تهران هستیم. جناب سرهنگ، خوش اومدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما مجری گرامی و همچنین شنوندگان رادیو گفتگو و برنامه ویژه شما.
سپاسگزارم از شما و همینطور در خدمت سرکار خانم معصومه حکیمیان، معاون محترم فرهنگی بسیج جامعه زنان کشور هستیم. سرکار خانم حکیمیان، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و حاضرین در استودیو سلام و عرض احترام دارم. امیدوارم که بحث خوبی رو امروز داشته باشیم.
ما هم امیدواریم. و همینطور در خدمت سرکار خانم مریم گنجی، کارشناس مرکز مشاوره ناجا در شرق تهران هم هستیم. سرکار خانم گنجی، خوش اومدید.
ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام و تبریک و تهنیت دارم به مناسبت این روز عزیز و مبارک.
سپاسگزارم از شما. البته به صورت تلفنی در خدمت سرکار خانم لیلا حسنلو، معاون مجتمع حقوقی و قضایی شهید بهشتی هم خواهیم بود در خلال برنامه. خب، به خاطر اینکه از وقت بیشتر استفاده بکنیم، چرا که موضوع بسیار مهمی است و میدونم حرف زیاد هست برای گفتن در خصوص این موضوع، هرچند که ما به هر حال اعتقادمون بر اینه که حرف ها همه گفته شده، باید عمل کرد، اما تو همین برنامه هم میخوایم برسیم به اون چیزی که عمل شده تا الان و اون چیزی که باید اجرا بشه. همه ما میدونیم خانم ها در خانواده و جامعه نقش بسیار بسیار مهم و اساسی دارن و اگر این طبقه از جامعه دچار تزلزل و انحراف بشن، مطمئنن کل جامعه تهدید میشه و ملتهب میشه، چرا که زن بستر خانواده است. از دامن زن هست که تربیت فرزندان در واقع میشه گفت که آغاز میشه و شروع میشه و شکل میگیره. به هر حال این روزهایی که ما درش هستیم، به فراخور وارد شدن به جامعه نوین و صنعتی شدن یا هر چیز دیگه‌ای که اسمشو بذاریم، قدری زنانمون بیشتر در جامعه حاضر میشن و نسبت به گذشته از چارچوب خانواده و خانه کمی فاصله میگیرن. حالا این رو که میگم مطلق نیست، به صورت نسبی است، اما این فاصله گرفتنه در یک جاهایی میتونه خوب باشه، در یک جاهایی هم میتونه تبدیل به آسیب بشه، آسیب اجتماعی که الان ما نمونه های بارز اون رو در جامعهمون داریم. و اگر سری بزنید به زندان زنان، این گفته من در واقع میشه گفت که تصدیق میشه. خیلی هم سیاه نمایی نمیخوایم بکنیم، اما چیزی که هست یک واقعیتی است. جناب سرهنگ، خب حضرت عالی نیروی انتظامی تشریف دارید و از نزدیک، یعنی خط مقدم در واقع میشه گفت برخورد با بزهکاری نیروی انتظامی است. من میخوام شما ابتدا یک تعریف خیلی کلی و کوتاهی از وضعیت فعلی برامون بفرمایید و بعد انشاءالله وارد بحث بشیم.
خدمتتون عرض کنم که با توجه به وضعیت فعلی که به قول معروف در خدمتتون هستیم، بخوایم یه برگشت بزنیم به عقب، مثلا به 10 سال قبل بخوایم این موضوع رو بررسی بکنیم، با توجه به مسائلی که و آسیب ها و انواع آسیب هایی که هستش و وجود داره، میتونم خدمتتون عرض کنم که متاسفانه این روند سعودی هستش و به سمت بالا داره این هدایت میشه و به سمت بالا.
پس متاسفانه ما افزایش آمار رو داره.
بله، متاسفانه به این صورت هستش. خدمتتون عرض کردم چون آسیب های اجتماعی تنوعش بیشتر شده و این تنوع متاسفانه دامنگیر زنان جامعه ما یا دختران جامعه ما هم شده، حالا هر کدوم به یه نحوی.
درسته بگیم که قدر این بزهکاری ها شکل زنانه تری به خودش گرفته و خانم ها بیشتر دخیل شدن درش. اگه بخوایم با 10-15 سال پیش همون چیزی که شما خودتون فرمودید مقایسه‌ای داشته باشیم، میتونیم یه درصدی بگیم؟
بله مطمئناً همین هستش. مطمئناً جرایم به سمتی داره میره که میتونیم شاهد باشیم و مخصوصاً تو جرایم خاص مثل قتل، مثل زورگیری، جرایم به این صورت، یعنی جرایم خشنی هستش که به قول گفتنی ما باهاشون سر کار داریم.
این هم زنانه شده
تقریباً هم. بله بله به این سمت داره میره. به این سمت داره میره و در کنار این زورگیرها یا در کنار این قتلهایی که اتفاق میفته مشاهده میشه که نقش یک خانم و یا همسر اون آقایی که مثلا زورگیری کردن یا به هر نحو خلاصه پررنگ هستش،
یا خودشون اقدام کردن یا مشارکت در اون.
بله مطمئنا همینه. بله مطمئنا.
خب سخن خیلی خوبی نیست، آمار خوبی نیست متاسفانه. بله. اما واقعیت برخورد باید دادن بپذیر و برای در واقع میشه گفت که از بین بردنش یا ترمیمش یه فکر و چاره ای کرد. سرکار خانم حکیمیان، من میدونم شما فعال حوزه اجتماعی هستید و به ویژه در خصوص مسائل فرهنگی در بسیج جامعه زنان کشور فعالیت های خوبی هم انجام دادید. من میخوام بدونم، خیلی تعریف میخوام اول از شما داشته باشیم، این که دلایل زنان شدن به زه اجتماعی تو این روزهامون چه چیزهایی میتونه باشه؟ خیلی کلی بیان بفرمایید، بعد وارد دیتیل و ریزش خواهیم شد.
ببینید با توجه به موضوعی که داره بحث میشه و روندی که داره بحث هدایت میشه، من به نظرم یکی از اساسی ترین دلایلی که باعث میشه فضای یک جامعه رو به سمت بزه زنان سوق بده، برعکس میل و علاقه هر جامعه که این فضا رو دوست نداره که به چنین وضعیتی دوچار بشه، این هست که تغییرات بسیار جدی در زمینه سبک زندگی ما داشتیم تو چند سال اخیر که این تغییرات متاسفانه در اغلب موارد، نمیگم همه موارد، در اغلب موارد به سمت مثبت نبوده، تغییرات به سمت منفی بوده و همین تغییرات باعث شده که ما عواقبی رو به دنبال داشته باشه. از جمله یکی از اون عواقب همین افزایش آمار بزه زنان است و طبیعتاً تغییرات سبک زندگی هم یک بخشیش توسط دشمن بیرونی یا عوامل داخلی مدیریت و برنامه ریزی میشه، یه بخشی هم به علت نادیده گرفتن فرصت ها توسط ما اتفاق میفته.
احسن.
یعنی بهره برداری درستی از فرصت هایی که در اختیار داریم برای اصلاح سبک زندگی طبق فرمایش رهبر عظیم و شأنمون، این فرصت رو غنیمت نمیشماریم و فضا به نحوی یه طرفه میفته دست دشمن و حتی عوامل نفوذیش و کار ما رو به جایی میکشونه که برادر بزرگوارمون حرف از جرایمی بزنن که شاید به ذهن ما به راحتی قابل پذیرش نباشه.
درسته.
که مثلا یه بانوی ایرانی بخواد مثلا مرتکب قتل یا زورگیری حتی که واقعا زننده است ناگواره این اتفاق بیفته. بنابراین به نظر من خلاصه بخوایم عرض کنیم، تغییرات جدی سبک زندگی.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم گنجی. خب شما کارشناس مرکز مشاوره ناجا هستید. مرکز مشاوره هم باز دوباره از همون نقاط در واقع میشه گفت که مراجعه است، خط مقدمی است که خیلی‌ها مراجعه میکنن و شما از نزدیک به صورت ملموس در واقع میشه گفت کاملا درک میکنید این اتفاقی که الان داره در جامعه ما میفته. ارزیابی شما چیه؟ شما فکر میکنید دلایل زنانه شدن جرم ها چیست؟
به نظر من سه تا مؤلفه اساسی توی این قضیه بزهکاری زنان وجود داره. این سه تا آیتم، یکی بحث اقتصادی، بحث اجتماعی و بحث خانوادگی هستش. توی زمینه بحث اقتصادی، خب مباحثی که من مراجعینی که از نزدیک میبینم این هستش که یکی تحصیلات پایین، میبینید توی در واقع زندانی هایی که حالا وجود داره برای خانم ها، بچه هایی هستن که اولا نوجوانای دختر بیشتر گرفتار این موضوع میشن، معمولا از سن 15-16 سالگی روندش هستش تا سن 29 سالگی این اتفاق بیشتر داره.
من شنیدم بیشترین آمارمون بین 25 تا 28 درسته؟
من
فراوانیش خیلی حالا شروع و پایانش کار ندارم، ولی شنیدم بیشتر تو رنج 25 تا 28 خیلی فراوانی داره.
من مطالعات و تحقیقاتی رو که دیدم که از تقریبا 15-16 سالگی برای دختران بیشتر هستش تا حدود سن 29 سالگی. پسرها از 17 سالگی این اتفاق بیشتر رخ میده و تو سن نوجوانی براشون بیشتر این بسیار. یعنی این مشکل پدیدار میشه. و یکی بحث اقتصادی هستش و طبق حالا اون آماری که من توی مراجعه این دیدم، بحث خلاهای عاطفی و روانی هستش که توی گفتگوی فیس تو فیسی که من با مراجعه این داشتم دیدم که بسیار. این خلا خیلی واضح هستش.
درست. سپاسگزارم. خوب، سرکار خانم لیلا احسانلو، معاون مجتمع حقوق قضایی شهید بهشتی هم روی خط ارتباطی ما هستن. خانم احسانلو سلام.
سلام علیکم. از ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم، شنوندگان عزیز و مهمانان، من در خدمتتون هستم.
سلامت باشید سرکار خانم.
خواهش میکنم.
خب، با توجه به این که مجتمع حقوق قضایی شهید بهشتی هم در واقع باز یکی از اون نقاطی است که من فکر میکنم در واقع شما مراجعه خیلی زیادی دارید و بیشتر کسانی که در واقع اونجا به شما مراجعه میکنن کسانی هستن که دیگه گرفتار قانون شدن و میان اونجا، اون بررسی که شما انجام میدید شاید یه مقداری عمیق‌تر و دقیق‌تر از بررسی در واقع ناجا هست. خب طبیعی هم هست، چرا که میخواد تبدیل بشه به در واقع صدور حکم. من میخوام بدونم که واقعا مؤلفه هایی که باعث بروز جرم و بزه در زنان میشه از دید شمایی که در واقع بررسی کردید و کیس های مختلفی رو دیدید چه چیزهایی میتونه باشه؟
در خصوص این موضوع باید عرض کنم خدمتون، بحث کلی این هست که ما زنان ما تو هر جامعه بیشتر از نصف جمعیت اون جامعه رو تشکیل میدن و به نظر هم یه جز اقشار آسیب پذیر جامعه هستن در کنار کودکان. یعنی ما هر لایحه و قانونی که میخواییم تصویب کنیم زنان رو در کنار کودکان همیشه آورده، قانونگذار اینها رو دو مؤلفه رو در کنار هم قرار داده. این نشون میده که زنان نسبت مردان جامعه بیشتر در معرض آسیب و بزه قرار دارن. و این فرمایش مهمانان گرامی که در خصوص این موضوع که تعداد آمار مجرمان زن حالا نسبت به اون آماری که سالهای قبل گرفته شده رفته بالا رفته و افزایش پیدا کرده، اون چیزی که ما تو عملا تو مجتمعهای کیفری و به ویژه دادسراها این رو شاهد هستیم، حالا بیشتر خود زنان و خانمهای جامعه ما خودشون به زهدیده هستن تا مجرم، ولی تعداد آماری که از مجرمین خانم به اصطلاح اومدن و سرشماری کردن، این رو ما باید دقیق بررسی بکنیم و اینکه ما بخوایم پاسخ حضرت عالی رو به صورت دقیق بحث کنیم باید بیایم ببینیم چه نوع جرائمی رو خانم ها تو جامعه مرتکب میشن و بر اساس اون بیایم زمینه های ایجاد اون رو بین ببریم.
خب اتفاقا خانم اصلا حرف ما هم همینه. بلد. ما میخوایم یه ریشه یابی بشه بلد. به این دلیل که ما هی داریم الان ما به هر کی که صحبت میکنیم از عزیزانمون بلد. مسئولین، کسانی که در واقع میشه گفت کار دارن انجام میدن تو این زمینه و درگیرش هستن، همه از ازدیاد در واقع تعداد جرم و جنایت توسط بانوان دارن خبر میدن.
اینو عرض کنم خدمتون، یکی بحثش این است که ما به نظر من خود این قانونگذار هست، حمایت‌های قانونی، مصوبه‌های قانونی که ما جهت حمایت از حقوق زنان باید تصویب بکنیم و مهمترین عامل دیگه‌ای که ما عملا خیلی برخورد میکنیم مشکلات اقتصادی هست. متاسفانه آماری که گرفته شده بیشترین علت جرایمی که از لحاظ جنبه مالی که زنان مرتکب میشن به خاطر اینکه از لحاظ مالی تامین نیستن، عدم استقلال مالی دارن، منبع و درآمدی ندارن. بحث خانوادگی هستش که زنان متاسفانه با توجه به اینکه اکثر خانم‌ها که خانه‌دار هستن از لحاظ مالی استقلال مالی ندارن و وابسته به همسر هستن، وقتی که خانوادگی علاوه اقتصادی ضربه می‌بینه، اولین نفری که تو اون خانواده در کنار بچه‌ها ناسپذیر هستن خانم‌ها هستن که اینها متأسفانه کشیده میشه به مسائل مسائل و اون اقداماتی که تو جامعه مرتکب میشن که جنبه مجرمانه داره. حالا بحث سرقت هستش، بحث خیلی عضو می‌خوام بحث مسائل جنسی هستش، این جرایمی که در رابطه با این مسائل که ریشهش بیشتر جنبه اقتصادی هست، یا تو بحث اعتیاد ما داریم که مثلا بخواست این که همسرشون معتاد هستش خانم هم ناخواسته اعتیاد پیدا کرده به مواد مخدر. یعنی به غیر از بحث مالی، خود خانواده و نقشی که همسران و شوهران در خانواده میتونن ایفا بکنن، اینها زمینه های خیلی بسیار زیادی هست برای اینکه خانم ها رو مستعد اینو بکنن که اینها به صورت طرف جرم و بزه کشیده بشن.
سپاسگزارم از شما. من میخوام خواهش میکنم شما رو خط ارتباطی ما باشید، انشالله باز هم گفتگو خواهیم کرد. اما با توجه به اینکه جناب آقای یحیایی با توجه به صحبتهایی که سرکار خانم احسانلو داشتن و عزیزان دیگمون، خب حالا یه سری مؤلفه ها متصور هست برای اینکه چرا زنان رو آوردن به سمت بزه در واقع اجتماعی و این ناهنجاری های اجتماعی. من میخوام حضرت عالی برامون بفرمایید که آیا نیروی انتظامی برخوردهای سلبی که داره، خودتون میخوام برامون بفرمایید، بیشتر جنبه پیشگیرانه داره یا اینکه نه یه قدری شاید تحریک کننده باشه از یک طرف دیگه ای؟ ببین من میخوام یک بابی رو باز بکنم، یه خورده خودمون رو نقد بکنیم دیگه. بفرمایید. خوش
خواهش کنم. خدمتتون عرض کنم که خب میتونیم این پدیده اجتماعی و بستر اجتماعی که بزهکاری داره به چند تا عامل تقسیم بکنیم و برمیگردم رو همین سوالی که شما خدمتتون عرض کنم که چند عامل هستش. یک عامل، عامل زیستی هستش. یک عامل، عامل روانی هستش. یک عامل جغرافیایی هستش، قومی هستش، نژادی هستش. اینها عواملی هستش که باعث میشه که بزه انجام بشه. این که به قول معروف اقداماتی که ما انجام میدیم به صورتی هستش که ناجا الان با توجه به این بستری که فراهم شده یا جرائمی که هستش، ناجا به سمت اجتماعی شدن داره پیش میره.
بله.
و خدمتتون میتونم بگم که به جرأت در این یک دهه گذشته ناجا اکثر فعالیت هایی که داره انجام میده در بستر اجتماعی هستش که میتونم یه نمونه از اون فعالیت ها رو خدمتتون عرض کنم. خدمتتون عرض کنم که ناجا اومده مراکز مشاوره ای رو در سطح استان ها تأسیس کرده که این مراکز زیر مجموعه آنها کلانتری ها هستن که اومده یه هزینه کرد بالایی گذاشته در این خصوص، کارشناسان مشاوره و روانشناسی رو جذب کرده و ورود کردن به این کلانتری ها که اگه به حساب بفرمایید این که بستر جامعه رو تحت پوشش قرار بدن. خب ما میدونیم که کلانتری ها انگشتان و سرانگشتان ناجا هستن و فرد یا افرادی که دچار بزه میشن و یا حتی قربانی این ماجراها میشن به کلانتری ها مراجعه میکنن و من میتونم بگم که روندی که ناجا داره خدمتتون عرض کنم روند خوبی هستش.
آیه جام سرهنگی، من میخوام بدونم، کاملا میدونیم و قبولم داریم این معاونت اجتماعی حتی در ناجا خب کارهای خیلی خوبی هم انجام دادن. من میخوام بدونم که چقدر خودتون بگید چقدر تأثیرگذار بوده. ببینید فرض بفرمایید یک شخصی یک جرمی رو مرتکب میشه، خانومم هست، این شاید به قول خانم احسانلو یا سرکار خانم حکیمیان دلایل مختلفی در واقع پشتش باشه، بی دلیل که کسی کاری انجام نمیده، حالا یا اقتصادی یا فرهنگی یا اجتماعی یا فرض بفرمایید عضو باند و گروهی هست در واقع انگیزه های خاصتری رو دارن، این وقتی میاد تو مرکز مشاوره شما چه اتفاقاتی میفته که کار رو برای قوه قضاییه راحت تر بکنه؟ کار رو مثلا فرض بفرمایید که یه قدری چی میگن حالا اون کار نرم افزاری بیشتر روش انجام بشه.
درست.
من میخوام بدونم نتیجه خاصی رو ما داشتیم؟
بله، خدمتتون عرض کنم که تو این زمینه مراکز مشاوره در سه بُعد دارن فعالیت میکنن. یک بُعدشون بُعد مشاوره هستش، یعنی به صورتی هستش که با بزه دیده یا اون خانومی که به قول معروف جرم مرتکب شده، حالا فرق نمی‌کنه چه تو مرکز مراجعه کنه چه تو کلانتری ها، چون ما کارشناسامون حضور دارن، مشاوره صورت میگیره که اصلا علت و سبب این به قول معروف جرمی که اتفاق افتاده یا این مسئله که اتفاق افتاده چی هستش. دومی عامل میاد در بحث روانسنجی هستش که ما الان با توجه به کارشناسایی که در مراکز مشاوره استان ویژه شرق تهران هستن، ما نیمرخ روانی اینها رو نیز ترسیم می‌کنیم که اصلا در بحث روانی اینها رو نیز ما مورد تجزیه تحلیل قرار میدیم و در بحث سوم بحث مددکاریشون هستش که اگر نیاز باشه با توجه به تعاملاتی که با سازمانهای که درگیر این ماجرا هستن مثل بهزیستی، مثل کمیته امداد و یا حتی خود آموزش پرورش، ما این تعاملات رو انجام میدیم که بستر برای اصلاح و یا رفع شدن اون مشکل ایجاد بشه. و این تا حدی و یا تا حدودی به قول گفتنی میتونیم ما بگیم که در اختیار ما هستش. حالا میتونیم بگیم که اختیارات سازمانی هستش و یا تا حدودی میتونیم بگیم که حتی زمان به ما اجازه نمیده. آقای ابراهیمی، حتی زمان به ما اجازه نمیده که ما بتونیم که این فردی که به ما مراجعه کرده از نظر زمانی و به شکل به قول معروف عمیق‌تری اونو بررسی کنیم.
اتفاقا من صحبتم همینجاست. ببینید الان مراکزی ما داریم، هم گروه‌های مردم نهاد، هم بسیج جامعه زنان، در واقع میشه گفت دارن کارهای فرهنگی انجام میدن. من میخوام بدونم که واقعا خانم حکیمیان شما برامون بفرمایید چقدر هم پوشانی دارید شما. ببینید بسیج برات داره کار خودش رو انجام میده، ناجا داره کار خودش رو انجام میده، فرض بفرمایید گروه های مردم نهاد به همین ترتیب، قوه قضاییه به همین ترتیب، هر ارگان و نهادی دارن زحمت خودشون رو میکشن، قابل تقدیرم هست. اما اینکه مثلا یک شخصی، ببینید ما الان فرض بفرمایید یک شخصی رو تو خیابون یه اتفاق میفته، یه زورگیری مثلا توسط یه خانم یا با مشارکت یه خانم اتفاق میفته، این خانم دستگیر میشه. ببینید یه بار بذارید مرور بکنیم دیگه، این خانم دستگیر میشه، میاد توی کلانتری، به قول سرهنگ، جناب سرهنگ یحیایی میفرمان که خب میان در واقع میشه گفت که با مشاورین ما صحبت میکنن، ابتدا تشکیل پرونده میشه و حالا به یه چیزی احصا میشه، یه چیزی از این خانم به دست میاد، یه اطلاعات و دیتایی رو از این ما به دست میاریم. این دیتا کجا پردازش میشه؟ اولا به چه دردی میخوره؟ حالا این که شما در اختیار قوه قضاییه میذارید درسته، اون برای تشخیص در واقع میشه گفت که حکمی که میخوان بدن عادلانه تر باشه به درد میخوره، اما آیا از نظر روانی ما این خانوم رو متقاعد کردیم که بعد از این که حتی حکمش صادر شد به زندان رفت، برگشت به جامعه، دوباره اون رو تکرار نکنه؟ آمارها نشون میدن غالب کسانی که بزه اجتماعی انجام میدن، خانوم ها و آقایون، فرقی نمیکنه، وقتی که از زندان برگشتن دوباره همون آش و همون کاسه است، یعنی دوباره برمیگردن. من میخوام بدونم که آیا این همپوشانی با بسیج، بسیج با ناجا، ارزم با قوه قضاییه، این اتفاقه میفته، افتاده، یا نه بسیج حرف خودشو میزنه، ناجا حرف خودشو میزنه، قوه قضاییه هم حرف خودشو میزنه؟
بله، سوال شما یه سوال اساسیه. من قبل از این که مستقیم به سوال جواب بدم یه مقدمه براش میگم. ببینید آقای ابراهیمی، پدیده سبک زندگی در جامعه یه پیش زمینه ای داره، پیش زمینش هم تربیته. یعنی ما اگر میخواهیم تعداد افراد کمتری به کلانتری مراجعه کنن یا تعداد شاکیان کمتری اونجا ارجاع بشن و بخوان پیگیر امور خودشون بشن، باید عنصر تربیت رو تو جامعهمون تقویت کنیم. الان قبل از این که ما ضعف عدم همافزایی و هماهنگی در فعالیت‌های اصلاحیمون داشته باشیم، ضعف مبنای ما در حوزه تربیته. یعنی ما قبل از این که بخوایم به این فکر کنیم که اگر خانمی بهزهی مرتکب شد، رفت ناجا، پرونده تشکیل شد، بعدش چیکار کنیم که این کار رو دوباره تکرار نکنه، قبل از اون و بیشتر از اون باید به این فکر کنیم که اصلا چرا چنین بشود که یک بانوی ایرانی سرش به کلانتری بیفته و کارش به اونجا بیفته. برای همین طبیعتاً قبل از همپوشانی برای رفع مشکل، ما نیاز داریم به همپوشانی برای عنصر تربیت. عنصر تربیت هم به قول خودتون یک پدیده‌ای نیست که بخواد آنی اتفاق بیفته، در طی یکی دو جلسه مشاوره تو ناجا یا مرکز مشاوره بسیج بخواد اتفاق بیفته. تربیت یک فرایند، یک جریان به هم پیوسته است که در طول عمر انسان این اتفاقات پی در پی میفته تا یک موجودی رو به جامعه تحویل میده که یا قانون مدار یا قانون گریز.
کاملا درسته خانم حکیمیان. من میخوام برگردم به همون تغییرات سبک زندگی که شما اشاره کردید تو صحبتتون ابتدای برنامه. ببینید شما گفتید تغییر سبک زندگی ما داشتیم که رسیدیم به این که حالا الان ما مواجه شدیم با زنان بزهکار که اصلا شایسته مقام و جایگاه و شأن و منزلت زن نیست. ببینید من میخوام این رو خدمتتون عرض بکنم، این تغییرات سبک زندگی از دید شما که در حوزه اجتماعی دارید کار میکنید چه چیزهایی است؟ خب همینا وقتی حسابشه، من حالا درسته شما درست میفهمید، ما تو بحث تربیتی هم همپوشانی نداریم، تو بحث بازپروری هم همپوشانی نداریم، یعنی بعد از اینکه طرف میاد یه جرمی مرتکب شده بگیم آقا تو دردت چیه، خانم تو همسرت نیست، ناناور خانواده‌ای، مجبور شدی، چند تا فرزند داری، خب چرا خانمای دیگه این کارو نمیکنن؟ مگه مشابه در واقع شرایط شما، شما تنها هستی، خیلی های دیگه تو شرایط شما هستن ولی این کارو انجام نمیدن، چی شده که شما دست به این کار زدی؟ ببینید وقتی اینها میاد ریشه یابی میشه، اون طرف از حق به جانبی که در واقع با یه حالتی که وقتی شما، من حالا سرکار خانم در واقع گنجی بعد این رو به ما بگن که طرف میاد مطمئنا حق به جانب میاد، میگه آقا هیچ کی نمیاد بگه آقا تقصیر منه، همه میان میگن آقا من حقم بوده، من بچه‌هام گشنن، من باید این کارو میکردم.